کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه سلام بر شما شنونده عزیز و سپاس از شما که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. چون که می‌دانید ما در این برنامه به بیان ایده ها و نظرهای تازه اندیشمندان و پژوهشگران فرهنگ و ادب و هنر ایران زمین می‌پردازیم. دکتر کاووس حسنلی پژوهش‌های ارزشمندی در ادبیات فارسی دارد که با هم صفحات دیگری از نکته پردازی‌های ایشان را ورق می‌زند. این برنامه روزانه است که می‌شود. دکتر کاووس حسنلی استاد دانشگاه استانبول می نویسد رباعیات خیام به دلیل نوع نگاه و بینشی که بر آن حاکم است پرسش‌ها و تردیدهای زیادی را برانگیخته است. تقریبا همه خیام پژوهان بر این باورند که بسیاری از رباعیات منسوب به خیام جعلی هستند و افراد با سلیقه‌های گوناگون رباعیاتی را سروده و آن را به خیام نسبت دادند، به گونه‌ای که هرچه جلوتر می آییم تعداد رباعیات خیام بیشتر و بیشتر می شود. تعدد و تنوع رباعیات و تناقض میان آنها از یک سو و آثار فلسفی و کلامی خیام و به کار رفتن واژه‌هایی چون امام، حکیم، حجت الحق برای خیام از سوی دیگر باعث شده برخی به این پندار روی آورند که ممکن نیست کسی که کتابایی مانند کون و تکلیف و رسائلی درباره وجود و خلقت نوشته باشد رباعیاتی به سرایت که از آن بوی شرک و الحاد به مشام برسد. نخستین کسی که در ایران این رویکرد را مطرح ساخت صدیقی نخجوانی بود. ایشان کتاب خیام پنداری و پاسخ افکار قلندرانه او را در سال 1320 در تبریز منتشر کرد. او در این کتاب کوشید حساب خیام رباعیگو را از خیام حکیم و فیلسوف جدا سازد. حکیم نیشابوری چنان که ضمنی که از تألیفات خود تصریح نموده است تمایل به مسلک تصوف داشته و تهذیب اخلاق و تصفیه باطن را بهترین وسیله درک حقایق می‌دانسته است. دامن حکیم نیشابوری از لوس رباعیات ننگینی که به نام او معروف گردیده است پاک می‌باشد. بقیده ما سراینده این رباعیات کسی یا کسانی از رندان قلندر بی‌نام و ننگ بودند که با دریوزه‌گری و یا از راه‌های پست دیگری روزانه یک درهمی به دست آورده و در میکده‌ها مست و بیخود رباعیات می‌بافتند. این کتاب در سال 1321 دوباره منتشر گردید اما هیچگاه تجدید چاپ نشد. این رویکرد حدود 30 سال بعد رنگ و بوی تازه‌ای یافت. محمد محیط طباطبایی با نگارش مقاله‌ای به نام از عمر خیامی حکیم تا عمر خیام شاعر در مجله گوهر سال 1352 کوشید اثبات نماید حکیم خیام نیشابوری شاعر نبوده و رباعیاتی که به او منتسب می‌دانند سروده شاعری به نام علی خیام است. در سده پنجم هجری حکیمی ریاضیدان و مشهور به نام عمر ابن ابراهیم خیامی نیشابوری و شاعری فارسیگو به نام علی ابن محمد ابن خلف معروف به خیام در خراسان می‌زیستند. شهرت خیامی عالم ریاضیدان از 1851 با انتشار رساله جبر و مقابله به دست ویکه با ترجمه فرانسوی آن صورت گرفت. اما علی ابن محمد ابن احمد ابن خلف خیام شاعر با وجودی که تا سده هفتم هجری شعر فارسی او در آذربایجان و خراسان مشهور بود و دیوانی داشته است که صاحب مجمع الآداب و معجم الالقاب ابن فوتی به وجود آن اشاره می کند، بعد از آن اثری از وجود او و شعر او در مدارک و معاقز دیگر به چشم نمی خورد. پنج تن از علما و شعرهای معاصر یا متقارب با اصل خیامی در آثار خود از خیامی یاد کردند. نخست عبدالرحمن خازنی در کتاب میزان الحکمه. دوم، زمخشری مفسر و ادیب معروف در رساله کوچکی موسوم به ازدواج الاستقرار. سوم، نظامی عروضی در چهار مقاله. چهارم، ابوالحسن بیهقی در تتمه‌ای که بر سبان الحکمه ابو سلیمان منطقی نوشت. پنجم، خاقانی در رسای عم خود بدیل الدین عمر ابن عثمان. ششم، سنایی غزنوی در نامه‌ای که به خیامی نوشته. عمر ابن خیام که در آغاز مکتوب سنایی ذکر نشده، نخستین مرحله تغییر صورت خیامی را به خیام نشان می‌دهد. مرحله دوم آن در تفسیر کبیب امام فخر رازی است. بدین ترتیب رشته اتصال حکیم عمر خیامی به خیام رباعی‌گو در پایان سده ششم و آغاز سده هفتم بسته می شود. در سده هفتم خیامی بنا به وضعی که برای معرفی او پیش آمد به دو کیفیت مختلف شناخته می شود. یکی عمر خیام حکیم ریاضیدان در پیش خواجه نصیر و دیگری عمر خیام مردد و گوینده رباعی های حیرت آمیز.
با تو به خرابات اگر گویم راز، با تو به خرابات اگر گویم راز، بهزان که به مهراب کنم بی تو نماز.
این روی کرد که با مقاله محیط طباطبایی شکل علمی تر یافته بود، با سکوت خیام پژوهان همراه شد، به این معنی که نه کسی به آن توجه کرد و نه کسی در مقام پاسخگویی و رد این نظر برآمد. اما در سالهای اخیر خیام پژوه دانشمند علیرضا زکاوتی قراگزلو درباره دیدگاه محیط طباطبایی می نویسد: لازمه نظریه مرحوم محیط این است که فرض کنیم همه تذکره نویسان در فاصله های زمانی و مکانی دور از هم با هم تفاهم و تبانی کردند که هر جا شعری از علی خیام دیدند به نام عمر خیامی بنویسند و از این ساخت و پاخت و ناگفته و نانوشته هیچ برگه و نشانه‌ای در هیچ جا به جا نمانده باشد. ضمناً باید همه اشعار مزعوم علی خیام غیر از رباعیات او را از بین برده باشند و فقط رباعیاتش را به عمر خیامی نسبت داده باشند و این شدنی نیست. با وجود این خود نویسنده با اصراری بیش از حد و معنادار با نوشتن 15 مقاله، گفتگو و مصاحبه و نظر خود پای فشرد. عنوان برخی از مقاله ها عبارتند از احقاق حق خازنی. در این مقاله کوشش شده نقش خازنی در برابر خیام در اصلاح تقویم نجومی برجسته شود و نقش خیام کمرنگ. از خیامی تا خیام، باز هم خیامی و خیام، حکیم عمر خیامی و نه خیام، خیام اصلی و جعلی، خیامی شاعر و نه حکیم، زیج عمر خیام، سنتی درباره خیامی و خیام، شهرت خیام چه کرده است، یک یا چند خیام، نظری به زندگی خیام، مقدمه‌ای بر مجموعه خیامی و خیام. گفتنیست در این مقاله ها نگارنده هیچ سند تازه‌ای جز همان اثر ابن فوتی ارائه نکرده است و تنها مطالب پیشین را گاه با جمله بندی های متفاوت تکرار کرده است. همان گونه که اشاره شد، شادروان محیط طباطبایی بر پندار خود بیش از اندازه پای می فشرد و روشن نبود چرا این گونه با تکرار مطالب گذشته بر دیدگاه خود اصرار می ورزد. شاید اگر در گفتگوی منتشر نشده شگفت‌انگیزی که مسعود خیام با ایشان داشته و آن را در کتاب خیام و ترانه ها منتشر کرده است درنگ شود، بیشتر از معمای پافشاری ایشان آگاه شوید. محیط طباطبایی در بخشی از این گفتگو گفتند: مینوی کبر داشت و غرور داشت، حاصل کارش را بی‌اعتبار کردم. من، محیط طباطبایی، کاری به خیام نداشتم. شاعر من سعدی و مولوی بود، اما برای زدن تو مینوی مجبور شدم خیام را هم بزنم.
آخر خلقان همه تو، خواهی تو مرا بسوز و خواهی بنواز. آی 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 آی.
اول خیام عارف نیست، شما خیامیات رو با خیام اشتباه نکن.
محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر، مصحح و دارای آثار مختلف در ادبیات عرفانی.
شما مثلا کتاب طربنامه رو که یار احمد تبریزی در قرن دهم به عنوان میراث رباعیات عمر خیام جمع آوری کرده و شادروان استاد جلال الدین همایون منتشر کردن، اگه در نظر بگیریم و بر اساس او اونها رو، اون رباعیات رو میراث شعری خیام تلقی کنید، همه نوع چیز از تو شما میتونید در بیارید، شیعه میتونید در بیارید، اسماعیلی میتونید در بیارید، سنی میتونید در بیارید، شیعه اینجوری میتونید در بیارید، عارف میتونید در بیارید، زندی و منکر خدا و نمیدونم منکر حشر و نشر و همه اینا میتونید در بیارید، ولی اینا ربطی به خیام یعنی عمر خیام که یک ریاضیدان و یک فیلسوف و گوینده مقداری ربایی است که خیلی باید در تحلیل و آنالیز اونها با احتیاط برخورد بکنیم نداره. بنابراین اون چی که واقعیت عمر خیام هست و آثار ریاضیش در جهان شناخته شده و آثار کمی از حکمت او باقی است که در خانواده حکمت مشا و ادامه حکمت ابن سینا قرار میگیره، در اون آثار ببینید همیشه مسئله اوتنتیسیتی یعنی انتصاب اصل اول تحقیقات شما باید باشه. شما اگر در باب تاریخ فرش کار میکن، تاریخ زورخونه کار میکن، تاریخ معماری کار میکنید، تاریخ نمیدونم طب کار میکنید، تاریخ شعر کار میکنید، اصل اول باید اینه که وقتی میگید ابن سینا گفته کجا گفته؟ آیا واقعا ابن سینا هم شهر میزده؟ این مهمه. یا وقتی میگید که فرض کنین عمر خیام گفته کجا گفته؟ این مهمه، باید اصل قضیه. آیا صرف این که 600 سال بعد از فوت عمر خیام یا 500 سال بعد از فوت عمر یک کسی اومده یه مجموعه 600 تا 700 تا رباعی رو گذاشته بوده اینا مال خیامه، ما از این میتونیم همه چیز رو اثبات کنیم و همه چیز رو هم میتونیم نفی کنیم؟ بنابراین اوتنتیسیتی انتصاب و صحت انصاب و قطعیت صدور برای ما مهمه. عمر خیام واقعی که هم فیلسوف است و هم ریاضیدان و مقداری هم رباعی داره به هیچ وجه زیر چتر مفهوم کلمه عرفان مطلقا قرار نمی
اسرار از امران تو داری یا نه من اسرار از امران تو داری یا نه من این حرف معما نه تو خانی یا نه
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر، رسیدیم به ساعت 23:15، نوبت شنیدنی های تاریخ.
موسیقی شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. شهر ضحاک مجموعه خرابه های شهرک قدیمی در افغانستان است که از سوی ارتش چنگیزخان با خاک یکسان شد. این خرابه ها همچنین به سبب رنگ سرخ صخره ها و درهای اطراف آن با نام شهر سرخ معروف شده است. افسانه های زیادی در بین مردم افغان درباره این شهر وجود دارد. از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید و از این شهر تاریخی و پر رمز و راز بیشتر بشنوید. ضحاک به معنی خوشخنده یا خندان است و بر اساس شاهنامه فردوسی پدرش مرداس نام داشت که پادشاه قدرتمند و افسانه‌ای مملکت بوری یا غوری بود که سالها علیه جمشید پادشاه افسانه‌ای بلخ جنگید. او با وجود سالها جنگ ارنواز و شهرناز دختران جمشید را به عقد خویش درآورده و سرانجام توسط کاوه آهنگر سرنگون شده است. افسانه‌ای نیز وجود دارد که ضحاک را به این دلیل ماردوش می‌گفتند که دو مار خطرناک از دوش‌های او آویزان بوده، روزانه خوراک آن دو مار مغز سر یک آدم بوده است. در کنار این افسانه، داستان کاوه آهنگر نیز وجود دارد که در دره آهنگران در سمت غرب شهر ضحاک زندگی می‌کرد. بر اساس گفته‌های مردم محل، بقایای آثار و دکان‌های آهنگری او که مردی شجاع بوده، هنوز قابل دیدن است. کاوه آهنگر از سرداران و شخص مورد اعتماد ضحاک بود که برای سپاهیان او سلاح می ساخت. بر اساس افسانه ها او روزی به بهانه اینکه قصد دارد به مارهای ضحاک غذا بدهد با پتکش به سر ضحاک می زند و به زندگی آن پادشاه افسانه‌ای و مارهایش خاتمه می دهد. شهر ضحاک آمیزه از افسانه و واقعیت امپراتوری بزرگ شاهی به نام ضحاک است که در 17 کیلومتری شمال شرق بامیان قرار دارد. امپراتوری قدرتمند و افسانه ضحاک توانسته بود به 700 سال حکومت جمشید پایان بخشد. این قلعه در محل تلاقی سه گذرگاه بلخ، کابل و غزنی بر فراز تپه‌های سرخ رنگی به ارتفاع 150 متر قرار گرفته است. همکنون از این شهر تاریخی جز تونلی که تنها راه ورودی به شهر است، یک راه پلکانی، برج‌های آبریخته، دیوارهای فروریخته و مغاره‌های تخریب شده چیزی باقی نمانده است. به تازگی در دروازه ورودی آن یک تابلو راهنمای توریست نصب شده که مشخصات شهر ضحاک روی آن حک شده، اما در راستای مرمت و استحکام آن کاری صورت نگرفته است. این شهر بر اثر بی‌توجهی دولت افغانستان، برف و باران، کاوشگری‌های خودسرانه قاچاقچیان آثار عتیقه در حالت اسفواری قرار دارد و ویرانه‌های باقی مانده آن هر روز ویرانتر می‌شود. این شهر تاریخی در دوران جهاد به عنوان یک قلعه نظامی استفاده می‌شده است.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
از معماری پیچیده شهر ضحاک برمی آید که زمانی از رونق و شکوه خاصی برخوردار بوده است. تاریخ ساخت این شهر به قبل از اسلام و به دوره تمدن ترکای غربی می رسد. از موقعیت این قلعه در گذرگاه سه ولایت افغانستان می توان گفت که این قلعه کاربرد نظامی داشته و در زمان خود از استحکامات قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. بر فراز کوهی که قسمت اصلی شهر است، دالان‌ها و خانه‌های بزرگ با سقف‌های گنبدی خشتی و به ارتفاع تقریباً 10 متر که در بعضی جاها دو طبقه بوده به چشم می‌خورند. همه این خانه‌ها زنجیروار به هم متصلند و در لبه‌های کوه به برج‌های نگهبانی کوچک و بزرگی منتهی می‌شوند. این برج‌ها به شکل خارق‌العاده‌ای طراحی شده‌اند، چنان که تمام مناطق اطراف را زیر دید داشته و بر راه‌هایی که از آن منطقه گذشته کنترل کاملی دارند. در بخش‌های پایین‌تر برج‌ها دوباره ترمیم شده‌اند و به گفته باستانشناسان امکان دارد که این برج‌ها را بعدها مسلمانان ترمیم کرده باشند. دیوارها در قسمت‌های میانی در باران‌ها فرسایش یافته که نشان می‌دهد شهر برای مدتی طولانی مخروبه و خالی از سکنه مانده است. از وسط شهر تونلی مارپیچ و پله پله برای انتقال آب در مواقع حساس و زمانی که شهر توسط دشمنی محاصره می‌شده کشیده شده است. این تونل در آخر به برج بسیار بزرگ و مستحکمی منتهی می شود که توسط یک تونل باریک به حوض آبی می رسد که در حال حاضر خشک شده است. به نظر می رسد که آب از محل نامعلومی توسط لوله های سفالی به این حوض می رسیده است. دیوارهای استحکاماتی این شهر از سطوح پایین و دامنه کوه آغاز می شود و به سمت قله کوه امتداد می یابد. هرچه بالاتر می رویم، قطر و ارتفاع دیوارها بیشتر شده و کمربندهای امنیتی آن محکمتر می گردند. راه دشواری که از بین چند برج نگهبانی و پیچ و خم‌های فراوان که از میان دروازه تونل مانند و سنگی می گذرد، تنها راه ورودی شهر بوده است. ارتفاع شهر مستحکم ضحاک از 110 تا 180 متر تخمین می شود. از دیوارهای این شهر برج‌های متعدد و راه‌های پرپیچ و خم آن فهمیده می شود که شهر ضحاک در زمان آبادی خیش از شکوه، رونق و استحکامات دفاعی مهم می برخوردار بوده است. احتمالاً این مجموعه بناهایی که هم اکنون در حال نابود شدن است در سه بخش پایین، بالای ارگ و بخش مسکونی ساخته شده بود. گفته می شود روزگاری شهر ضحاک چهارراه ارتباطی دنیای قدیم بوده. راه های تجاری که در گذشته از این محل می گذشتند، جنوب افغانستان را به هندوستان، شرق را به ایران، شمال را به سلسله کوههای هندوکش، دریای آمو و کوههای قفقاز وصل می کرده. این شاهراه تجاری به نام جاده ابریشم نیز یاد می شده است. شهر ضحاک از جمله 8 میراث فرهنگی بامیان است که در یونسکو ثبت شده است. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار حامد ملاکرمی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. صدای آیین‌ها و هنرها.
شبتون بخیر همراهان محترم و فرهیختگان عزیز رادیو فرهنگ. شما روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز هستید. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما ممنون و سپاسگزاریم. خدمت اون دسته از عزیزانی که تمایل دارن در برنامه چهارباغ حضور داشته باشن عرض کنم که شما از همین لحظه میتونید با شماره تلفن 22 65 27 25 97، تکرار میکنم، شماره تلفن 22 65 25 97 تماس بگیرید، قطعه شعری رو انتخاب بکنید، در یک محیط آروم شعر رو بخونید و بفرستید برای ما. ابوالقاسم مزاری عزیز در ارتباطات منتظر صدای شماست. ما هم در زمان برنامه صدای شما رو به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنوندگان رادیو فرهنگ. اجازه بدید یک بار دیگه من شماره تلفن مستقیم رادیو فرهنگ و برنامه چهارباغ رو خدمتتون عرض بکنم تا دوستانی که تمایل دارن در برنامه چهارباغ حضور داشته باشن از همین الان تماس بگیرن با ما. شماره تلفن مستقیم 22 65 25 97، تکرار میکنم 22 65 25 97. پس ما منتظر شما هستیم تا با این شماره تماس بگیرید و ما هم صدای شما رو به اشتراک بذاریم در بین بقیه شنوندگان چهارباغ. ضمناً سامانه پیامکمون هم که 30558 در زمان برنامه در اختیار شماست و از این طریق هم میتونید پیامک‌های خودتون رو ارسال بکنید و من هم در برنامه حتماً اسامی شما عزیزان رو میخونم. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. اما در ادامه برنامه ها برای این لحظه شما که کم کم داریم میرسیم به ساعت 23:30، برنامه ای رو در نظر گرفتیم با نام فارسی با طعم شکر. این برنامه به مدت حدوداً 15 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
عهد کاشانم روزگارم بد نیست، تکنانی دارم خرد خوشی سر سوزنی زوغی.